ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شرکت های خصوصی ترکیه با وجود تحریم ها به ایران بنزین می فروشند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران غرب را به خاطر تحریم ها پشیمان می کند. عملیات رزمی آمریکا در عراق 17 روز دیگر پایان می یابد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز آدینه 22 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 13 اوت سال 2010 میلادی. در باختر کشور آسمان شهرهای مختلف نیمه ابری است. در خاور و جنوب آسمان صاف است. در شهرهای شمال کشور هوا ابری با احتمال اندکی باران و آسمان تهران نیز در بعد از ظهر ابری همراه با اندکی باران خواهد بود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 31 درجه بالای صفر می‌رسد، در حالی که در گرمترین شهر کشور آبادان انتظار دمایی تا حداکثر 49 درجه بالای صفر می‌رود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی فریدون خاوند که به مسئله بقرنج افزایش بیکاری جوانان می‌پردازد و تازه های جهان ورزش از حبیب روشنزاده. اما پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را میشنویم که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده است. با سلام به شما.
سلام، صبح بخیر. تانر یلدیز وزیر انرژی ترکیه روز چهارشنبه 20 مرداد ماه به خبرگزاری رویترز گفت ترکیه قصد ندارد فروش بنزین به ایران را متوقف کند و افزود اگر اولویت بخش خصوصی ترکیه در فروش بنزین به ایران باشد، ترکیه به ایران کمک خواهد کرد. این در حالی است که مقامات شرکت توپراست، تنها شرکت پالایشگر و صادرکننده بنزین در ترکیه، که 33% از نفت خام مورد نیاز خود را از جمهوری اسلامی خریداری می‌کند، از اعلام اینکه آیا این شرکت در این مدت به فروش بنزین به ایران پرداخته یا خیر خودداری کرده، اما گفتند از آنجایی که نفت خام مورد نیاز این شرکت از سوی جمهوری اسلامی تامین می‌شود، ایران نزد این شرکت بر ایالات متحده ارجحیت دارد. ایران به عنوان پنجمین صادرکننده نفت خام در جهان به دلیل کمبود ظرفیت پالایشی ناچار به وارد کردن 40% از بنزین مصرفی خود از خارج است. وزیر امور خارجه ایران پس از بازگشت از سوریه در تهران درباره اثر تحریم‌ها به خبرنگاران گفت با توجه به مطالعات دقیق و بررسی‌های جامعی که از سوی ایران برای گسترش تجارت با دیگر کشورها صورت گرفته، مطمئناً دنیای غرب پشیمان خواهد شد. وزیر خارجه ایران همچنین مواضع هماهنگ اروپا با ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داد. اتحادیه اروپا افزون بر حمایت از تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل، خود رشته تحریم‌های یک جانبه علیه ایران وضع کرده که از جمله صنعت نفت و گاز ایران را هدف قرار داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیروهای این کشور تا پایان ماه جاری میلادی نزدیک به 17 روز دیگر میتوانند به عملیات رزمی خود در عراق با سلامت و ایمنی پایان دهند و کلیه نیروهای آمریکایی سر موعد مقرر تا پایان سال آینده میلادی از عراق بیرون خواهند رفت. آقای اوباما روز گذشته چهارشنبه با هیلاری کلینتون وزیر خارجه، رابرت گیتس وزیر دفاع و جیمز جونز مشاور امنیت ملی آمریکا تشکیل جلسه داد. ژنرال ری اودرنو فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق نیز در این جلسه از راه پیوندهای ویدیویی شرکت داشت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری پس از محاکمه به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب شهر کرج به یک سال زندان محکوم شده است. این سندیکا از قول وکلای مدافع آقای اوسانلو نوشت که امکان اعتراض به این حکم ظرف 20 روز پس از اعلام آن وجود دارد که آنان در موعد مقرر از این امکان بهره خواهند گرفت. در همین خصوص پروانه اوسانلو، همسر این فعال کارگر زندانی که روز پنجشنبه موفق به ملاقات با او شده بود، گفت همسرش به حکم صادر شده اعتراض داشته و گفته است که جرمی مانند تبلیغ علیه نظام، آن هم در داخل زندان، مرتکب نشده است که بخواهند او را به یک سال دیگر محکوم کنند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه خواهیم داشت. پخش اعترافات تلویزیونی سکینه محمدی آشتیانی واکنش‌های گوناگونی را در سطح جهانی برانگیخت. از جمله در آلمان آنچنان که شهرام میریان برای ما میگوید، روزنامه فرانکفورت رونشا کارزاری را در حمایت از سکینه محمدی آشتیانی بر روی سایت اینترنت خود به راه انداخته است. مخالفت با رئیس دفتر ریاست جمهوری اسلامی اسفندیار رحیم مشایی نشانه اختلاف نظر بین مقامات دولت است یا اظهار نگرانی از افزایش قدرت محمود احمدی نژاد؟ پاسخ از یک تحلیلگر سیاسی. فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی امروز خود مسئله افزایش موج بیکاری جوانان در بازار کار جهان از جمله در ایران را بررسی می کند. در تازه های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده از جمله درباره رسیدگی کمیته انضباطی به رفتار دوچرخه سواران ایرانی در چین و بازی های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران خواهیم پرداخت. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. تلویزیون جمهوری اسلامی چهارشنبه شب 20 مرداد در برنامه 20:30 اعترافاتی تلویزیونی از سکینه محمدی آشتیانی نشان داد که در آن وی به مشارکت در قتل همسرش اعتراف می کند. سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محسنه محکوم به سنگسار شده بود و کارزاری بین المللی برای نجات او از مجازات اعدام به راه افتاده است. در این حال محمد مصطفایی وکیل این متهم 43 ساله اعترافات تلویزیونی سکینه محمدی آشتیانی را با مجازات سنگسار وی بی ارتباط می داند. عفو بین الملل نیز به نوبه خود پخش تلویزیونی این اعترافات را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت این گونه اعترافها در ایران با بدرفتاری و اعمال شکنجه گرفته می شود. نوشین سید حسینی.
جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین واکنش به انتقادهای گسترده جهانی به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اقدام به پخش مصاحبه تلویزیونی خانم آشتیانی کرد. زنی که به نام سکینه محمدی آشتیانی بر روی صفحه تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ظاهر شد، در حالی که چادری سیاه بر سر داشت و بخش اعظم چهره خود را با چادرش پوشانده بود، درباره چگونگی شروع رابطه‌اش با مردی صحبت می‌کرد که همسر خانم آشتیانی را مدتی بعد به قتل رسانده است. در این مصاحبه ضبط شده که به عنوان بخشی از برنامه 20:30 در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش می‌شد، این متهم 43 ساله با زبان آذری به شرح ماوقع درباره چگونگی آشناییش با پسرعمه همسرش از طریق تلفن می‌گوید و سپس به جزئیات قتل همسرش می‌پردازد. تلویزیون دولتی ایران سخنان این متهم را همراه با برگردان فارسی آن پخش کرد.
80 ساعت به معدل اینم
سال 84 بود که با یه مرد از طریق تلفن ارتباط برقرار کردم. اون مرا با زبونش فریب داد و گفت بیا همسرت رو بکشه.
نکته‌ای که در این مصاحبه اعتراف‌آمیز در خور توجه است، تمرکز این مصاحبه بر اتهام به ارتکاب قتل توسط خانم آشتیانی است و این متهم 43 ساله در هیچ بخشی از این مصاحبه اشاره‌ای به ارتکاب عمل زنای محسنه نمی‌کند، جرمی که بر اساس قوانین جزایی ایران مجازات سنگسار را در پی دارد. در این برنامه تلویزیونی حتی مجری برنامه از بردن نام مجازات سنگسار خودداری می‌کند.
خانم سینا علاوه بر مشارکت در قتل همسرش، زنای محسنه نیز مرتکب و به مجازات مشخص شده در قوانین محکوم شده است.
محمد مصطفایی وکیل خانم سکینه آشتیانی که در حال حاضر در کشور نروژ به سر می‌برد، خانم آشتیانی را دارای 3 اتهام مجزای رابطه نامشروع، قتل و زنای محسنه می‌داند.
ایشون 3 تا پرونده دارند. یک پرونده‌ای که مربوط به رابطه نامشروع بود که به 99 ضربه شلاق محکوم شد. یک پرونده مربوط به قتل بود که ایشون به 10 سال حبس محکوم شدن که هیچ ارتباطی به پرونده سنگسار نداره و یک پرونده مربوط به زناست. اون چی که ما مورد توجهمون بوده بحث پرونده سنگسارش بوده که صدا و سیما اصلا به اون موضوع نپرداخت.
وکیل خانم سکینه محمدی آشتیانی پرونده اتهام ارتکاب به قتل توسط موکلش را به واسطه رضایت اولیای دم مختومه توصیف می کند.
خانواده اولیای دم که فرزندانش بودن رضایت دادن کاملا، بعد هم دنبال این بودن که مادرشون رو نجات بدن. در مورد این خانم آشتیانی اصلا موضوع قتل کاملا منتفی است از بابت مجازات قصاص و اعدامش.
مقامات جمهوری اسلامی با این اعتراف تلویزیونی خانم سکینه محمدی آشتیانی را به عنوان فردی معرفی می‌کنند که با اقرار به داشتن رابطه نامشروع و مشارکت در قتل همسرش سزاوار مجازات مرگ می‌باشد و فشارهای بین‌المللی را ناشی از بازی‌های رسانه‌ای غرب معرفی می‌کنند.
حدود دو هفته است که رسانه‌های غربی بر سر ماجرای خانومی به نام سینا معرکه سیاسی گرفتند.
اعترافات تلویزیونی که در شمار روش‌های معمول مقامات جمهوری اسلامی ایران برای اثبات جرم متهمین سیاسی به شمار می‌رود، این بار به دلیل فشارهای بین‌المللی دامن یک متهم به حکم سنگسار را هم گرفته است. آنچه که نگرانی برخی از ناظران حقوق بشر را فراهم آورده است، این است که آیا این اعترافات به منظور هموار کردن مسیر برای اجرای مجازات مرگ این متهم 43 ساله به کار خواهد رفت و یا اهداف دیگری مد نظر کارگردانان این اقرار تلویزیونی است.
گزارش نوشین سید حسینی بود درباره پخش اعترافات سکینه محمدی آشتیانی از تلویزیون جمهوری اسلامی و واکنش‌های گوناگون به پخش این اعترافات. لازم به یادآوری است که وزارت امور خارجه بریتانیا نیز پخش اعترافات سکینه محمدی آشتیانی را از تلویزیون جمهوری اسلامی انزجارآور خوانده است. در ادامه گسترش حرکت‌های اعتراضی به صدور حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی، روزنامه آلمانی فرانکفورتر روندشا، یکی از روزنامه‌های پرتیراژ آلمان، هم کمپین یا کارزار تازه‌ای را از طریق سایت اینترنت خود آغاز کرده است. چند نهاد اجتماعی و حقوق بشری در آلمان از این حرکت تازه استقبال کرده که یکی از آنها جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در ایران است. شهرام میریان.
در حالی که اعتراض‌ها نسبت به حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی چه به صورت برپایی تظاهرات و چه به گونه راه اندازی کمپین‌ها در دنیا ادامه دارد، روزنامه پرشمارگان فرانکفورتر رونشا در آلمان هم کارزاری را ویژه نجات این زن ایرانی آغاز کرده است. روزنامه فرانکفورتر رونشا لینک توماری را برای آزادی خانم آشتیانی در سایتش منظور کرده و از همگان خواسته است برای دفاع از شأن و مقام انسانی این تومار را امضا کنند. این روزنامه آلمانی با اشاره به نقض مداوم حقوق بشر در ایران در توجیه این عمل خود یادآور شده که برای نجات جان خانم محمدی آشتیانی اصل بی‌طرفی رسانه‌ای را کنار گذاشته و از زجر تدریجی یک انسان که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در کشورش جاری است جلوگیری کند. کمیته بین‌المللی علیه اعدام و سنگسار و جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی از جمله نهادهایی در آلمان هستند که از حرکت انسان دوستانه روزنامه فرانکفورت رونشاو حمایت کردند. سخنگوی جمعیت یاد شده دکتر بهرام بیگدلی در گفتگو با رادیو فردا هم پشتیبانی خود را از گسترش چنین حرکت‌هایی در سطح دنیا اینطور بیان کرده است.
پس از کارزارهایی که برای دفاع از آقای اکبر گنجی در سطح جهان برپا شد و با موفقیت به پایان رسید، امروز ما شاهد یک نمونه دیگری هستیم. اون هم دفاع از خانم سکینه محمدی، هموطن ماست که به مجازات سنگسار محکوم شدند. با حرکتی که مجله تایمز در انگلیس کرد و عکس ایشون رو بر صفحه اول خودش چاپ کرد، با حرکت پشتیبانی که هموطنان ما در سراسر جهان به ویژه زنان ایران در اعتراض به حکم سنگسار خانم سکینه محمدی کردند، حرکت گسترش بیشتری هم پیدا کرد. دفاع از خانم محمدی در پی اون وسایل ارتباط جمعی آلمان هم در این صحنه فعال شدن خوشبختانه و ما شاهد اون هستیم که روزنامه سراسری فرانکفورت و رونشا دفاع و جمع‌آوری امضا حتی از خانم سکینه محمدی رو در مرکز کارهای خودش قرار داده. در دو شماره پی در پی این روزنامه هم عکس ایشون چاپ شده، هم متنی که میشه برای دفاع از ایشون امضا کرد و من این رو خودم میخوندم که چند نفر از نمایندگان پارلمان آلمان حتی به عنوان اولین افراد در این لیست امضا خودشون رو وارد کردند و امروز ما شاهد اون هستیم که مسئله از اونها فراتر رفته. بعد از آقای کوشنر وزیر خارجه فرانسه، خانم کلینتون هم به صراحت از خانم محمدی دفاع کرده، در حقیقت همزمان با ایشون از اجرای احتمالی حکم اعدام در مورد چندین تن از زندانیان سیاسی و یا یک نوجوان همجنسگرا. در حقیقت این پدیده‌ای است که ما مدت‌ها منتظر بودیم که سرانجام دول اروپایی و آمریکایی و وسایل ارتباط جمعی این کشورها همون اندازه که مسئله فعالیت اتمی جمهوری اسلامی توجه دارند، بیشتر از اون به مسئله نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هم بپردازند. و مسئله سنگسار به خاطر تضاد بنیانی این مسئله با ابتدایی ترین اصول حقوق بشر به حد در مرکز توجه وسایل ارتباط جمعی و حتی دولت مردان اروپایی و آمریکایی قرار گرفته. البته این رو باید توجه داشت بهش که مسئله این روزها به سمتی میره که ما امیدینی داریم که موارد دیگری رو هم به تدریج وسایل ارتباط جمعی و یا دولت مردان اروپایی و آمریکایی بهش توجه بکنند. من نمونه‌ای رو اشاره می‌کنم بهش به طور مثال که بعد از اینکه آقای مازیار بهاری خبرنگار نیوزویک از زندان‌های ایران آزاد شدند، ایشون گزارش دادند که رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی آقای زرقامی در فیلم برداری در تهیه گزارش از مصاحبه هایی که در زیر فشار از زندانیان سیاسی گرفته میشه و از همین آقای مازیار بهاری گرفته شده و حتی گزارش هایی از طرف خانم سکینه محمدی هم گرفته شده است، همکاری مستقیم داشته است آقای زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی. تحت تعقیب قرار دادن آقای زرقامی هم امید ما است و انتظار اینه که در روزهای آینده در مرکز توجه وسایل ارتباط جمعی جهانی قرار بگیره.
ساعت 7:16 است. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. در پیوند با رخدادهای مربوط به ایران، پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم. بد نیست بخشی از این پیام‌ها رو در همراهی شما بشنویم.
سکینه محمدی باید از زندان آزاد بشه. سکینه محمدی باید حکمش لغو بشه. هر سیستمی خودش رو باید به روز دنیا قوانین و قوانین روز دنیا هماهنگ کنه.
من به نوبه خودم حاضر هستم هر نوع فشاری رو و هر نوع در واقع تحریمی رو، هر نوع سختی رو تحمل کنم، ولی نهایتاً این امید رو داشته باشم که بعد از این همه تحمل فشار و سختی نهایتاً در واقع اون فضای باز رو و اون آزادی از دست رفتمون رو که مدت هاست ازمون دریغ شده به همون برگرده.
ما احتیاج به یارانه نداریم. یارانه این که میگفته این یه شیره رو سه برابر قیمتشون رو سه برابر میکنید، قند رو سه برابر میکنید، روغن رو سه برابر میکنید. ما احتیاجی به یارانه شما نداریم.
من میخواستم بگم که ما آقای امیرنژاد خیلی دوستش داریم و برای کشور ما همه کار کرده و کشور ما آبادش کرده و نمیخوایم که به هیچ قیمت اونا از دستش بریم. متشکرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت نزدیک به 7:18 است. طی روزهای گذشته سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز به جمع منتقدان اسفندیار رحیم مشایی پیوسته است. سرلشکر فیروزآبادی گفته است سخنان آقای رحیم مشایی تهدیدی علیه امنیت ملی است. اما محمود احمدی نژاد باز هم از رئیس دفتر خود حمایت کرده و گفته است به آقای رحیم مشایی اعتماد کامل دارد. مراد ویسی از رادیو فردا برای تحلیل ریشه های این اختلافات در میان حاکمان کنونی ایران با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او میپرسد این اختلافات درون حاکمیت ایران واقعی است یا جنگ زرگری؟
به نظر من اختلاف واقعی هست، چون در این حدی که الان کلمات رد و بدل میشه آقای فیروزآبادی خواستار تقریبا محاکمه آقای مشایی شدن و سخنان او رو جرم علیه امنیت ملی شمردن. در این گونه اتهام زنی ها مشخص است که جنگ واقعی است، جنگ بر سر قدرت هست و منابع ثروت در جامعه ایران علارغم اینکه مجموعه جناح‌های درون قدرت علیه نیروهای اصلاح طلب و کسانی که معتقد هستند به تغییر نظام متحد هستند، سیاست‌های امنیتی، سیاست خارجی و سیاست‌های رسانه‌ایشون خیلی نزدیک به هم هست، اما در سیاست داخلی خب این تفاوت‌ها وجود داره.
و آقای محمدی، این دعوا یک دعوای نظری و تئوریک هست یا نه بر سر یک منافع خاص و مشخص هست؟
این دعوا برخلاف ظاهرش که تا حدودی بحث ناسیونالیسم رو یا مکتب ایران رو پیش میکشه، به نظر من دعوای تئوریک نیست. علتش هم این هست که مواضعی رو که آقای مشایی معمولا در این صحبت ها بیان میکنه با مواضع بقیه اقتدارگرایان کاملا همخوانی داره. بحث ام القرا بودن ایران، بحث مدیریت جهانی، بحث رهبری جهان اسلام از سوی ایران، اینها مواضعی است که دیگر اقتدارگرایان هم دارند. بنابراین بحث ناسیونالیسم کلونیالیسم اینجا محل نزاع نیست، بحث سیاسی است، بحث بر سر قدرت هست و اینکه در آینده کدوم یکی از این نیروها قدرت اصلی رو در دست داشته باشه. دستگاه رهبری در این مقطع به نظر من نمیخواد همه تخم مرغ‌های خودش رو در سبد آقای احمدی نژاد و همراهانش بگذاره و این اظهار نگرانی است که مایه برخوردی تا این حد تند با آقای مشایی شده.
آیا این آغاز شکافی بین نظامی ها هست که قدرت اسلحه رو دارن یا قدرت سرنیزه رو دارن و دولت که پول نفت رو در اختیار داره؟
من این رو شکاف بین نظامی ها و دولت در این شرایط موجود نمی بینم، از این جهت که وقتی که ما مجموعه واکنش های نسبت به صحبت های آقای مشایی رو در کنار هم بگذاریم، به نظرم همه اینها حکایت می کنه از نگرانی دستگاه رهبری، از قدرت بیش از حد آقای احمدی نژاد و اطرافیان اون و همچنین اظهار نگرانی است از ریاست جمهوری آینده. کسانی که در این ماجرا اظهار نظر کردند، اگر اینها رو کنار هم بگذاریم، روزنامه کیهان که مستقیما تریبون رهبری است، ائمه جمعه که معمولا سرخط و سرفصل‌های سخنانشون از بیت رهبری صادر میشه و فرمانده در واقع رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، اینها مشخص هست که از بیت رهبری نشأت میگیره. همچنین مداحان که کاملا به دودی که از بیت رهبری بلند میشه معمولا نگاه میکنن، اونها هم در این ماجرا طرف مقابل آقای احمدی نژاد رو گرفتند. همه اینها حکایت میکنه از اینکه دستگاه رهبری پس از نزدیکی بسیار زیادش با آقای احمدی نژاد پس از انتخابات، اکنون احساس میکنه که این توازن قوا میان جناحهای درون قدرت برهم خورده و باید به یک معنا از سطح قدرت دولت و همراهان دولت در این مقطع بکاهه برای اینکه در ریاست جمهوری آینده همچنان سرنخهای قدرت رو در دست داشته باشه.
و شما اشاره کردید به ریاست جمهوری آینده، و آیا تحلیل شما به این معناست که ممکنه نهاد رهبری و زیرمجموعه های اون در انتخابات آینده ریاست جمهوری به سمت فردی غیر از نامزد مورد حمایت آقای احمدی نژاد گرایش پیدا بکنن؟
من احساسم همین هست. آقای خامنه ای نمیخواد که بیش از دو دوره قدرت رو، قدرت اجرایی کشور رو در دست یک گروه خاص قرار بده، چون هر گروهی که مجموعه این قدرت اجرایی رو در دست بگیره، طبعاً به دلیل اینکه قدرت اقتصادی در دست اون هست، طبعا نقش بازیگر اصلی رو پیدا میکنه. دستگاه رهبری میخواد همچنان این جناها تحت نظارتش باشن و هر گروهی که بیش از حد پروبالش رو بگستره، طبعا باید تا حدودی اون پروبال چیده بشه.
موج بیکاری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر افزایش یافته، به ویژه در میان جوانان. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، هم در تحلیل اقتصادی امروز به این موضوع میپردازه. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، به گزارش سازمان بین المللی کار، شمار بیکاران در میان نسل جوان در جهان افزایش یافته و احتمال این هست که در سال جاری میلادی هم شمار اونها بیشتر بشه. شما در این راستا چه داده هایی در دست دارید از جانب سازمان بین المللی کار؟
این گزارش به مناسبت سال بین المللی جوانان منتشر شده. گزارش سازمان بین المللی کار زیر عنوان گرایش های جهانی اشتغال جوانان انتشار پیدا کرده و جوان در این گزارش کسی است که بین 15 تا 24 سال سن داشته باشه. در این بخش از جمعیت شمار اونهایی که وارد بازار کار شدند در دنیا میرسه به 620 میلیون نفر و از بین اونها 81 میلیون نفر در آخر سال 2009 بیکار بودند. 8 میلیون نفر بیشتر از سال ما قبل. سازمان بین‌المللی کار میگوید که نرخ بیکاری در بین جوانان جهان از زیر 12% رسیده است به 13% و این وضعیت به گفته همون سازمان پیامدهای بسیار جدی داره، به ویژه برای اونهایی که برای اولین بار وارد بازار کار میشن. این گزارش از پدیده‌ای صحبت میکنه به نام نسل از دست رفته که مرکب هست از جوانانی که کاملا از بازار کار جدا شدن و امیدشون رو هم به پیدا کردن کار به کلی از دست دادن.
آقای خواوند، به طور کلی چرا بیکاری در میان جوانان افزایش پیدا کرده؟ دلیلش مسئله عرضه و تقاضا است، کمبود مهارت‌ها در میان نسل جوان هست، یا تورم تقاضا در برابر عرضه؟ و به طور کلی چه امیدی به بهبودش میره؟
در این گزارش عامل اصلی اوجگیری بیکاری در میان این بخش از جمعیت جهان یعنی جوانان، پیامدهای بحران اقتصادی سالهای 2008 و 2009 میلادی ذکر شده و چون که بازگشت به رونق هم به کندی انجام میگیره، افزایش نرخ بیکاری جوانان در سال جاری میلادی بر اساس همین گزارش ادامه پیدا خواهد کرد، پیش از آن که در سال 2011 احتمالاً بهبودی در این وضعیت ایجاد بشه.
به مسئله بیکاری به طور کلی پرداختین، آقای خواوند، در مورد ایران میخوام بپرسم که در چه وضعیتی هست و اصولاً در این گزارش به وضعیت بازار کار در ایران هم اشاره شده؟
ببینین، گزارش سازمان بین‌المللی کار به بررسی تک تک کشورها نپرداخته، ولی از وضعیت بازار کار در سطوح منطقه‌ای صحبت کرده، مثل خاورمیانه، و در اون اشتغال جوانان یک معضل بزرگ و ریشه‌دار هست. در ایران جمعیت متولد دهه 1360 و اوائل دهه 1370 خورشیدی، از جمله اونهایی که تحصیل کردند، با یک بازار کار به شدت نامساعد روبرو هستند که البته ارتباط زیادی هم به بحران اقتصادی بین‌المللی نداره و از وضعیت داخلی کشور منشأ گرفته. نرخ رسمی بیکاری در ایران در حال حاضر 14.6% اعلام شده، ولی نرخ واقعی بیکاری بالاتر از این هست. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، نرخ بیکاری در میان جمعیت 15 تا 24 سال ایران، اونهایی که وارد بازار کار شدند، 2 برابر نرخ بیکاری هست در افرادی که بالای 24 سال سن دارند.
فکر می‌کنم این از مسائلی است که در هفته‌های آینده یا ماه‌های آینده همچنان توجه محافل اقتصادی جهان رو جلب خواهد کرد. بسیار ممنونم.
متشکرم آقای حسینی.
و اینک راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. جلسه کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه سواری برای رسیدگی به آنچه که شادی غیر اخلاقی و غیر اسلامی دوچرخه سواران ایران در چین خوانده شده، بدون اعلام رأی پایان یافت. دو دوچرخه سوار تیم پتروشیمی تبریز، قادر میزبانی و حسین عسکری، متهمند در جریان مراسم پایانی تور دوچرخه سواری چین که شامپاین در آن باز شده و به سر روی دوچرخه سواران ریخته شده شرکت داشتند. محمد رضا کاشانی، دبیر فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی، در پایان جلسه کمیته انضباطی اعلام کرد: ما قصد مخفیکاری نداریم و رأی کمیته روز شنبه اعلام خواهد شد. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب ساعت 21:30 با 4 مسابقه آغاز می‌شود. فولاد خوزستان در زمین نفت تهران، راه آهن در قم با سبا و شهرداری تبریز در کرمان با مس کرمان روبرو خواهد شد. پاس هم در تبریز با تراکتورسازی بازی دارد. بقیه بازی‌های هفته چهارم لیگ برتر شنبه و یک شنبه برگزار خواهد شد. در مسابقات فوتبال مقدماتی المپیک نوجوانان در سنگاپور، تیم فوتبال دختران نوجوان ایران 2-4 از تیم دختران نوجوان ترکیه شکست خورد. این بازی با حضور رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال برگزار شد. بازی بعدی نوجوانان دختر ایران در برابر گینه نو خواهد بود. در بازی رفت فینال جام باشگاه‌های آمریکای لاتین معروف به کوپا لیبرتادورس، تیم فوتبال اینترناسیونال برزیل بر چیواس مکزیک پیروز شد. مسابقه در گوادالاهارای مکزیک برگزار شد و اینترناسیونال که تا دقیقه 72 با 1 گل بازی را به چیواس باخته بود، ظرف 4 دقیقه با گل‌های جولیا و بولیوار 2-1 به پیروزی رسید.
اینجو توکو دی کابسا بولیوار شگو پرا ویرا او جوگو. او اینترناسیونال ویرا او جوگو ان گوادالاهارا.
بازی برگشت فینال جام لیبرتادورس هفته آینده در برزیل برگزار خواهد شد. و مسابقات تنیس راجرز کاپ از سری بازی‌های مسترز در تورنتوی کانادا به دور چهارم رسید. روجر فدرر، بازیکن شماره 3 جهان سوئیس، دیشب با پیروزی بر میشل لودرای فرانسوی و داوید نالبندیان بازیکن آرژانتینی، پس از گذشتن از صد سودرلینگ از سوئد که شماره 5 جهان است، راهی دور چهارم شد. دیشب همچنین آندی ماری از بریتانیا که در رده‌بندی جهانی تنیس بازان در مکان چهارم است، بر دال مونفیس فرانسوی پیروز شد و به یک چهارم نهایی راه یافت.
حبیب روشنزاده. به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی رسیدیم. نیم ساعت موسیقی و سپس دومین مجله در ساعت 8 بامداد.